بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. حضرت فرمودند که ای عبازر، خودت رو محاسبه کن که قبل از این که محاسبت کنن، خودت رو محاسبه کنی برای تو آسان تر است. و فرمودن که خودت رو وزن کن قبل از این که وزنت کنه. خودتون می دانید که انسان اگه دائم خودش رو ارزیابی نکنه، ملاک‌های غلطی پیدا می‌کنه. تمام این آدمایی که بعد از یه مدتی خودخواهیشون زندگیشون رو از بین برد، انسان‌هایی بودن که دائم خودشون رو نسبت به حق و حقیقت نمی‌سنجیدن. یواش یواش خودش رو پسندید. محاسبه نفس یعنی خودت رو دائم با حق بسنج. از نظر روحی و روانی می دانید که انسان حب ذات دارد. چون حب ذات دارد، خودشا ذاتن دوست داره. اعمال انسان اثر خود انسان است. پس ناخودآگاه عمل خودش را دوست داره، الا اینکه چیزی باشد که این عمل را ارزیابی کند. اگه نه، واقعا این خطر بدون استثناء بغل گوش همه خوابیده است. چون ذات دوست داشتن بد نیست. مثلا خدا این خاصیت را در ما گذاشته است که ذاتمون را دوست داشته باشیم. اشتباه از کجا شروع میشه؟ که ذات را که دوست داریم فکر کنیمم، چون عمل ما ریشه در ذات ماست، خود عملمون هم دوست داشته باشیم. یا حالا چه عملی خوبه؟ اون که مال ماست. چه عملی خوبه؟ اون که مال ماست. چه عملی بده؟ اون که مال ما نیست ولی مال غیر است و غیر شکل عمل ماست. به این رو بدبختی آدم میفته. وقتی الا ما شاء الله انحراف پشت انحراف، یه مرتبه آدم نه تمام عمرش در باطل به سر برده است. اینه که محاسبه نفس نتیجهش دائما خود را نسبت به حق ارزیابی کردنه. و این آدم ها خیلی نجات میده. همینطور که اون خطر همیشه هست که آدم خودش رو با خودش اگه سنجید بیچاره میشه. به عقل خودش خیلی عجیبه، بارها شده است میگم آقا چرا همچی کردی؟ میگه خب به نظرم اومد. این که آدم برسد به این مرحله ای که به نظرم اومد، شیطان است. برسه دائم برسه به این که آقا با حق باید ملاک ارزیابی من حق است. به نظرم اومد، این خودش یواش یواش تمام آدم بده دنیا حرفش رو همین است. به نظرمون اومد. نجات اینه که آدم بگه آقا با چی بسنجم این عملم را. اون وقت این روحیه که انشاءالله در آدم ایجاد شد که دائم خودش را با حق بسنجد. حالا حق یک عرض عریضی داره که حضرت خیلی خوبه، اگه انشاءالله حوصله داشته باشیم و ادامه بدیم خیلی نکات داره. من یه روایتی نوشتم از پیامبر خدا صلوات الله علیه. حالا انشاءالله میتونم بخونم. میفرمان که اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل بما بعد الموت. دقیقا این تیکه آخرش عجیبه. میفرمان که باهوشترین باهوشان اونه که خودش را محاسبه میکنه، بعد که حالا محاسبه کرد عمل برای بعد از مرگش رو برنامه ریزی میکنه، یعنی دائم زندگی را با مرگ و بعد از مرگ ارزیابی میکنه. حالا شما اهتمام داشته باشین روی این قضیه که اگه هر کاری میکنیم، این مسئله برامون همیشه ذهنمون باشه که خیلی خوب این کار در قیامت ما چه کار ازش میاد. حالا دقت کنیم، اولا وقت چون برای قیامت میکنی یه کار سطحی سبک خیالی نمیکنی، ثانیا چون برای قیامت میکنیم واقعا قیامتمون رو در نظر داریم، خب نورانی میشه این کار برای ما، یعنی قیامتمون این کار نجات میده. نکته آخر این که چون قیامتی کار انجام میدیم در دنیا و این کار به ضرر ما تمام نمیشه. محاسبه را حضرت براش برنامه دادن که خب حالا ما امروز خودمون رو میخواییم محاسبه کنیم، این کار خیلی ارزش داره، امروز میخواییم خودمون رو محاسبه کنیم، از امروز صبح تا حالا یه ارزیابی میکنیم که آقا این کار ما در قیام و قیامت و ابدیت ما چقدر کار ازش ماند، امروز صبح تا حالا چقدر نسبت به قیامت ما خودمون رو رشد دادیم. شما میدانیم اون چه که ما رو در قیامت نجات میده یاد خدا در طول حیات است و تمام عبادات ما و مال اینه که این یاد خدا محکم بشه. خب حالا اگه این روز ما روزی نباشه که یاد خدا درش حاکم باشه، خب حالا شب میام چه کار میکنیم یا ارزیابی میکنیم؟ میبینیم که خیلیش یاد خدا نبود، همطور که اون جلسه عرض کردم اینجا این پشیمانی کار ازش میاد. خب بنابراین فردا یه یادمون میاد، پس فردا یادمون میاد، این میشه محاسبه‌ای که ما در دنیا غافلانه زندگی نمی کنیم. اون وقت نکته قیمتیش اینجاست که چرا شب محاسبه کنیم خودمون را، همش وقت یواش یواش محاسبه میکنیم. منظور روایت ها اصلا این نیست که شب محاسبه کنیم، منظور روایت ها این است که تو شب در آخر روز یه ارزیابی بکن تا دائم خودت را محاسبه کنی. وقت ملاک محاسبه آقا عملا فرمودن که عملا به ما بعد الما، این ابدیت رو نگذاریم از دست بریم، این هم ملاک محاسبه دیگه. شیطانم که لا ماشاءالله بلد بدجنسی کنه که آقا حالا بعد و... اصلا من نمیدونم این قیامت کی بعده، اصلا جالبه که قیامت کی نداره، چیزی که کی نداره مگه میشه بعد باشه؟ فرمودن هر کس بگه قیامت بعده از ما نیست. این حرفای شیطان را دم در باید از بین ببریم. آقا قیامت تمام وجود من از ابدیت که شد تماما من همین که پرده رفت فقط منم تو قیامت بودم، بحثش اینجا نیست، یعنی همین که من مردم میبینم تو قیامت بودم. مگه روایت نداریم که در معراج حضرت داشتن به جبرئیل گفتن چیه دارن میسازن؟ گفتن مصالح دنیاست، یعنی همین حالا که ما تو دنیا داریم ذکر تسبیحات اربعه میگیم بنا به روایت همین حالا داریم قیامتمون رو میسازیم، یعنی همین حالا وصلیم به قیامت. پس این حرفا گذشته است که بعد قیامتی هست، همین حالا قیامت هست و ما بس به قیامتیم. روایت داریم که قیامت از بند کفش انسان به انسان نزدیکتره. خب نزدیکتر از آن نه، یعنی راست بند کفش نزدیکه و چی نزدیکتره به آدم؟ بند کفش آدم، امام پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان که از اینم نزدیکتره، یعنی دائم به فکر قیامتی زندگی کردن، یعنی درست زندگی کردن، یعنی واقعی زندگی کردن. پس میفرماد اکیس الکیسین اونه که اینجوری محاسبه کنه خودش و به قیامتش فکر کنه. ولی بعدش و احمق الهمقا من تبع نفسه هوا، من تبع نفسه هوا و تمنا علی الله الامان. میفرماد نادان ترین نادان اونست که دنبال میل دلش است، فقط هرچی خوشش میاد، هرچی به نظرش میاد، به نظر من، به دل من. میگه این نادان ترین نادان ها، چون هیچی از خودش رو نمیتونه درست ارزیابی کنه. و بعد میفرمان که چی؟ تمنا علی الله الامان، دائم از خدا یه چیزی میخواد از همین آرزوهای دنیایی، دائم کارش اینه که خدا فرشم کهنه شده نوش کن، نمیدونم تازه فکل مد جدید از صد هفت که ما فکل نداره. یعنی همینطور از خدا یه چیزی میخواد، منظور امانی اینجا یعنی همین میلای دنیایی. اصلا این در واقع نعوذ بالله خدا رو استخدام خودش کرده است. این خودش رو بنده خدا نمیداند که تمام تلاشش این باشه به خدا نزدیک بشه. این روحیه بده. درسته که اگه چیزی بخوایم باید از خدا بخوایم، اینجا خودش درست، اما نه اینکه همش کارمون این باشه که از خدا یه چیزی بخوایم. بیش از این از خدا اینا بخوایم که خدا رو بخوایم، چه خیلی بهتر از خدایا من از تو اینا میخوام که تو رو هی بخوام، چون بالاتر از خدا مگه چیزی هست که کسی از خدا بخوام؟ یعنی حیفه دیگه آدم این حرفا را اصلا بزنید. اینجا منظور که یه خطری هست. حضرت میفرمان آدم یادش میره خودش را ارزیابی کنه، به جای اینکه خودش ارزیابی کنه میلش رو دنبال میکنه. بعد اشاره داریم به اون آیه قرآن آخر سوره کهف است دیگه، که قرآن میفرماد که آیا میخواد بدونید بدترین آدم، بازنده ترین آدم، اون که تمام زندگیش میبازه کیه؟ اونه که عمل خودشو انجام میده یا عمل خودشو خوب میدونه. آیه میفرماد که چی؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اخسرین یعنی دیگه پس ترین عمل رو میخوان بگم براتون چیه؟ الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا، اون که تمام کارش تو زندگی دنیا گم میشه. خیلی تعبیر قشنگه، یعنی زندگی دنیا یه مرداب است، هر چی بریزی توش خلاص است، الا اینکه در دنیا زندگی الهی بکنیم. میفرمان چیه که خیلی خودش را باخته است؟ این که اولا زندگیش فقط برای دنیاست و بنابراین گم میشه زندگیش. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، این دومیش دقت دارید، و این آدم فکر میکنه که کارا که میکنه کار خوبی است. این آدم خیلی خودش را باخته که حساب میکنه اون چه میکنه کارا خوبیه. چرا آدم به این روز میفته؟ چون که محاسبه نمیکنه، چون ملاک نداره برای محاسبش. پس جمع بحثمون در فرمایش حضرت این میشه که شما خودتون را اگه میخواید درست ببینی، نادانانه نبینین، دائم با ملاک حق مقایسه کنی تا یواش یواش به مقام انسان برسه که خودش رو همواره در محضر حق میبینه دیگه و حق را ناظر بر خودش میبینه و اون وقت تمام اعمالش رو اینجا در واقع در محضر حق همیشه این تقاضا رو داره که خدایا بپذیر و راضی باش از ما. این چیز خیلی خوبی است، یه حضور قلبی است، بصیرت است، پرده ها از جلو چشم آدم عقب میره. انسان خیلی خطاهایی که راحت از دست و زبان بقیه سر میزنه دیگه از این آدم سر نمیزنه، این انسان آزاد میشه از خیلی چیزا. حالا خود روایت، خب حالا شما میدونید که اگه کسی احساس کنه در مقام حق، در مقابل حق است، میدونید که خیلی با حیا میشه. وقت حیا یک صفت محمدی صلوات الله علیه و آله. آ آهسته آهسته اصلا ملکه حیا، حیا که خب معلومه غیر خجالته، خجالت اصلا بحثش تو دین نیست. خجالت یعنی این که یه کاری که باید بکنه نکنه بی خودی، اصلا بحثش حیا یعنی کار غلط نکنه. لازمه یه حیا یک شعور است، لازمه یه خجالت یه وهم و جهل است. بنده خجالت بکشم حرف حق را اینجا بزنم، خب این جهل است، بی خود چرا خجالت بشم؟ ولی حیا کنم در محضر آقایون، خود بزرگ بینی بکنم، این نشونه عقل است. آقا چه حقی دارم من در مقابل کسی خود بزرگ بینی داشته باشم؟ منظور اینه که اگر کسی به لطف خدا تونست محضر حق را درست احساس کنه و هی خودش ارزیابی کرد، ملکه حیا برش به وجود میاد. در روایت هم داریم اصلا حیا هر جا بود بدونید ایمان هست، حیا هر جا بود یعنی حیا و ایمان با هم است. خیلی هم روایت عجیبی داریم، حالا از خود این فرمایش حضرت بخونیم. میفرمان یا ابا ذر استحیه من الله فانی، میفرمان یا ابا ذر حیا کن از خدا، خیلی از خدا حیا کن. حیا اینجا دوباره التفات بفرمان به اون شکل بعدش که ما تو محاوره به کار میبریم هم نیستا، یعنی در مقابل حریم حق خودت را کنترل کن که کوچکترین خطایی از تو سر نزنه. وقت اهل محاسبه شدی راحت میتونی فرمایش حضرت رو بپذیری که حیا کن. بعد میفرمان من اینقدر سختنه که وقتی حتی به اصطلاح حالا قایت یعنی همون دستشویی رفتن، اون گودالی که انسان میره برای قضای حاجت، حضرت میفرمان من اونجا که میرم از این دو ملکی که مأمور من هستن اینقدر خجالت میکشم که یه سی میکشم تورم، یعنی لباسم رو میکشم تورم با این که نه خلاف شرع است نه چیزی. بینی حیا که پیش بیاد آدم کارای عادی هم دیگه حریمش رو براش سخته. میگن ملا صدرا رحمت الله علیه تو اتاق تنها روش نمیشه پاشه دراز کنی، وقت تو اتاق تنها کس نید، این دیگه قلب که با حیا شد دیگه از میفهمه در محضر ملائکه و حق است. این کار که از نظر ملا صدرا که یه کار کوچیکی سبک کوچیکیه نمیکنه، و در مورد علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه چیزایی میشنویم، گفتن اینقدر ایشون با حیا بودن که مثلا آقای ابراهیم امینی، آیت الله ابراهیم امینی میفرمودن، گفتن من یه گوشه نشسته بودن آجاقا درس میدادن، ما همین که نشستیم با درس ایشون، همین که ما نشستیم که مثلا یه احترام به حاج آقا باشه، اون چنان خجالت کشیدند و این خجالت در شکلشون پیدا شد. نمونه است دیگه. خب اصلا در روایت داریم که راوی میگه پیامبر اینقدر حیا داشتن، حالا تعبیر خجالت که اینجا به کار برم منظورم حیا است اینجا، با اینقدر پیامبر در حیا بودن که از چهرهشون همه میفهمیدیم که پیامبر اینجا حیا کردن تو مسائل. خودشون میفرمان که چی؟ میفرمان که والذی نفسی بیده لا ازال و حین اذهب الی القائته متقنعن بثابی استحیی من الملکین الذین معی. میفرمان که سوگند به اون که جان من دست اونست، دائم وقتی که من به قضای حاجت میرم میکشم بر سرم لباسم را از حیای این دوتا ملک. خب حالا این تازه چرا حضرت این مسئله را میگن؟ یعنی میگن ببین این مسئله که مسئله نیست، فرمان تو که متوجه من مقامم مقام عصمت هست و لطف خداست و ملاک انسانیت هست و موهبت حق است، این کمالات بدون هرچی وقتی پیغمبر یه فرمایش را میفرمان یعنی ملاک حقیقت و حقانیت، میفرمان اینجوری شرایط من، اینجور خدا به من لطف کرده است، اینجوری تعبیر کنیم. حالا با این تعبیر حیا جای خودش را پیدا میکنه که به اندازه‌ای که انسان حیا در حریم حق پیدا کرده است، بنا به اون روایت ایمان پیدا کرده است. و حیاوم پیش نمیاد الا همین که این قلب دائم با محاسبه طولانی احساس کنه که در محضر حق است. همین که در محضر حق شد، یواش یواش بیا این حالا خودتون هم امتحان کنید، بزرگان برا ما گفتن، انشاءالله برا ما هم پیش میاد، که همین که آدم این یواش یواش خودش در محضر حق احساس کرد، دیگه ملکه ی حیا بر قلبش میفته، درست عکس اون دریدگی. میگن دریدگی صفت شیطان است، یعنی درست عکسش میشه. این آدم حیا داره، سری نمیتونه حریم افراد رو بشکنه. همین که حریم حق را نشکست، حریم حقوق افراد هم خب نمیشکنه دیگه، حق هر کس را رعایت میکنه. خیلی دیگه مسائلی پیش میاد. و همین جواب میفرمان که روح باید طوری حساس و بیدار باشد که در مقابل کار ناپسند احساس حیا بکنه. بعد میفرمان که عوازر، اگر میخوای که بیشتر به حق نزدیک بشی، بهش میدونین که یعنی مقام قرب به حق، میفرمان چند تا کار باید بکنی که به این مقام قرب به حق برسی. میفرمان یا عوازر اتوهب و انتدخل الجنه، دلت میخواد بری بهش، یعنی پس یه قدم یه قدم بریم جلو. هممون پذیرفتیم که محاسبه راه و نزدیک میکنه، حیا راه و نزدیک میکنه. حیا نشانه این است که راه هم نزدیک شده است. بعد میفرمان که حالا که راه نزدیک شد، شدیداً بهشت رو میخواد، چون بهشت یعنی نزدیک نزدیک شدن، یعنی یه مقام قرب. نفس جنت که میگن تو ذهن عزیزان نره، یکی از مراحل جنت، جنت قضا و میوه و ایناست. جنت مقام، جنت روح داریم، جنت نفس داریم، جنت قلب داریم، جنت لقا داریم. اینجا که میفرماد جنت یعنی همه اینا، یعنی تا اند ملیکن مقتدر. میخوای بهشت، دوست داری بهشت بری؟ ان تدخل الجنه قل تو نعم فدا کعوی. خب معلومه، میگه که گفتم بله پدرم فدات باشه، دی حالا پدر و مادرم فدات باشه. بعد حضرت میفرماد اگه میخوای بهش بری، این کار را باید بکنی. حالا سه تاست، اون آخریش حیاست. یعنی حضرت چون وقتی میخواستن حیا رو بگن، باید کل قاعده رو بگن. معلومه است که یکی از چیزایی که انسان بهشتی میکنه حیاست. حضرت میفرماد که فقصر من العمله وجعل الموت نصب عینیک وسته من الله حق الحیا. فرمان که اولا اگه خواستی بهشتی بشی، باید آرزوهای دنیای ده کم کن. دوم، مرگ دائم جلو خودت داشته باش. دریچه ارتباط با حق مرگ است، این آدم ول نکنه. سوم این که حیای الهی داشته باش، در محضر حق حیا کن اونجور که باید حیا کنی. بعد عوازم میگه که گفتم یا رسول الله، خب ما که اومن مثلا صحابه شما و این افراد که دورش ما هم که ما حیام داریم میکنیم، ما اهل حیاییم، بی حیا نیستیم، دریده نیستیم. حضرت میفرمان نه، این حیا رو نمیگن، حیا یه حسابایی داره. بعد شروع میکنن حساباشو بگن. ما برای اینکه حق مطلب ضایع نشه، نمیشه دم تو تون تون بریم، فقط معلومه فضا فضای حیاست. انشاءالله خدا به حق خود پیامبر یه همچین ملکه یه حیایی در جان ما ایجاد کنه. خیلی آدم قصه میخوره. گاهی وقتا خوبه که آدم حرفی که فکر میکنه حق قسم که میخوا بزنه با حیا بزنه. نمیشه گفت چون این حرف حق قسم، من دیگه هر جور خواستم بزنم، پس حیاش خوب. که میگم مشکل خودم ایسا، انگار باید معلومه این چیزیه که شیطان پاش با ساده است که این حیا را از آدم بگیره. پس بنا شد که با قرب به بهش قرب به حق و نصیب خودمون بکنیم. و همین اساس این سه تا نکته را باید رعایت کنیم. حضرت هم فرمودن اول آرزوهای دنیایی باید کم شد. خب شما میدونید که دنیا وقتی ابزار شد واقعا ابزار یخت آدم بشینه فکر کنه، اصلا تعجب میکنه که چرا اینا اینقدر سر و دست میشکنن برای دنیا. آخه بابا ابزار است، ابزار رو که آدم میخواد که به مقصد برسه. مولوی قشنگ میگه دیگه، خوبم میگه، میگه اون روزا تو حماما چرک میکردن دیگه، بعد میگفت میگه که این نه که چرک میکردن، گاهی دعواشون میشه. اون میگفت مثلا من 4 آدم چرک کردم، اون میگفت 5 آدم چرک کردم، خوشحال بودم که این آدم ها رو چرک کردن، چرکاشون رو جمع کردن. حالا بعد یه چیزی به این دارم، میگفت آخه شما حساب کن، اینم زندگیه که آدم حریص باشه چه بیشتر چرک آدم ها رو بکشه که حالا یه چیزی یه پولش میدن. حالا این پول همون چرکشیه، چیزی جدیدی نشدی، افتخاری است که ما خیلی چرک کشیدیم. زنده باد اون که اومد چرک کشه، کش شد خودش رفت. دنیا مال اونه که اومد چرک کشه کرد، اون دنیا رو درست داره میبینه. تو همومی اما فقط داری چرک میکشی. یه ده میان تو این دنیا چرک میکشن، یه ده میان تو این دنیا چرکشون رو میریزند و میرن، حمام دنیا. اما به شرطی که ما حمامی نباشی، ما حمام برو باشی. خب انصافا اینطور هست یا نه؟ چی تذکرش خوبه، هم برای من خوبه هم برای عزیزم. گفته فکر کنیم آقا چرا باید ما این دنیا رو هیچ داشته باشیم؟ ما میخوام چی کار؟ یعنی چرا آهی هم بخوایم؟ آتازه عجیب و غریب هم که حالا یه وقت دادم میگه آقا یه چیزی میخوایم که از گشنگی نمیره، مثلا این حرفا نیچه چیزایی میخوایم که اتفاقا گشنمون هم میکنه ده، هی میخوایم. یعنی یه تجملاتی میخوان که نیازمندمون میکنه، در وقت باید بیشتر کار کنیم تا این تجملات رو هی حفظش کنیم. یه چیزای عجیب و غریبی میخوان. این معلومه که آدم را به دنیا نزدیک میکنه و مشغول دنیا میکنه و از بهش باز میکنه، از قرب به حق باز میکنه. همینقدر فرمایش حضرت تو ذهن ما بماند که اولین شرط به حق رسیدن و به قرب حق رسیدن اینه که ما تکلیفمون رو با این دنیا روشن کنیم. ما این دنیا ابزار است، ابزارن باید ازش استفاده کنیم، اونش بحثی نیست. یعنی به عنوان وسیله در حدی که در اختیار ماست، هرس زیادم نمیخوریم، نداشتنش هم خیلی مهم نیست، از داشتنش استفاده میکنیم. خب این جوری که شد دیگه دنیا مقصد نمیشه. فرمایش حضرت هم همینه که آرزو واده کم کن، نگفت که اصلا بی آرزو بشو، یعنی مثلا دلت هم نخواد که کار کنی نون در زندگی تا بکنی. آرزوهای زیاده که روح انسان را مشغول دنیا میکنه. خدا به حق این پیامبر ما را اهل حیا و قصر عمل بگردان.